بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خوش آمدید آقایان محترم، بعد از یک سال تقریبا تجدید عهد شد و آقایون رو زیارت کردیم، منتها دوست می‌داشتیم که در یه شرایط بهتری دوستان رو می‌دیدیم، باشون از نزدیک صحبت می‌کردیم، که متأسفانه شرایط کنونی اون رو ایجاب نمی‌کنه. ولادت مولای متقیان امیر مؤمنان سلام الله و صلوات الله علیه رو تبریک عرض می‌کنیم که یکی دو روز دیگه است، و همچنین ولادت مبارک و زیجود حضرت جواد الائمه علیه آلاف الصلاه و السلام را هم تبریک عرض می‌کنم. در این فاصله برادران خوبی، دوستان عزیزی، شخصیت‌های برجسته‌ای از این مجلس از دنیا رفتند، براشون طلب آمرزش می‌کنیم. البته یه فهرستی به من دادن از همه درگذشتگان دوره پنجم که من دیگه وقت رو نمیگذرونم. آقای رئیسی فرمودند خداوند انشاءالله درجاتشون رو عالی کنه و جزای خیر به اونها بده و ما رو موفق بداره که قدر این چهره های برجسته علمی و عملی خودمون رو بیشتر بدن. بنده دو تا مطلب رو آماده کردم که عرض بکنم. یک مطلب در مورد یک نیاز فکری جامعه است که حالا شرح خواهم داد، متناسب با این جلسه به مناسبت حضور علما و فضلا و اینها، و مخاطبمون هم در واقع حوزه های علمیه و فضلای حوزه و دانشگاه و اینها هستند. یه مطلب هم یه مطلب سیاسی بین المللی است که اون رو هم عرض میکنم. در مطلب اول، یکی از نیازهایی که همه جوامع اسلامی و همه کشورهای اسلامی مورد ابتلاشون هست و به اون نیاز دارند، به خصوص کشور عزیز ما که به حمدالله با نظام اسلامی اداره میشود به اون نیاز داره، عبارت است از این که ما مفاهیم اسلامی را به مرحله عمل و به عرصه عمل بکشانی. منظومه معرفتی و ارزشی اسلام یه مجموعه مفاهیمی است. آوردن این مفاهیم به میان مردم و اونها رو مرحله و منصه عمل در آوردن یک کار بسیار بزرگ و مهمی است که ما هر جا این کار رو نسبت به هر یک از این مفاهیمی که حالا بعد اجمالاً عرض خواهم کرد انجام دادیم، برای ملت و کشور و برای آبروی اسلام و جمهوری اسلامی ارزشمند بود. هر جا غفلت کردیم خب محروم موندیم. در واقع عرض بنده این است که عناوین و مفاهیم معرفتی اسلام جنبه عملیاتی، ترجمه عملیاتی پیدا کنه و عمل به اونها ممکن و رایج بشود، که این به خودی خود نمیشه، احتیاج به تلاش داره. حالا من یه دو سه تا مثال عرض میکنم در این زمینه. مثلا فرض بفرمایید حالا در همین قضیه اخیر کرونا، مفهوم مواسات یک مفهوم کلیدی است در مجموعه و منظومه ارزشی و معرفتی اسلام. این مفهوم مواسات با یک قدری تبیین در جامعه یک نهضت به وجود آورد تو همین ایام، نهضت کمک مؤمنانه یک کار بزرگ انجام گرفت، یعنی مردم مواسات را از جایگاه یک مفهوم معتبر و مثلا ارزشمند شرعی که همه قبول داشتن آوردن به مرحله عمل، و شما دیدید در سرتاسر کشور چقدر کار انجام گرفت، چقدر ارزش خلق شد با کارهایی که جوانها کردن، مردم کردن، گروه ها کردن، دستگاه های دولتی کردن، دستگاه های نهادی انقلابی انجام دادن، یک حرکتی را داد، یک نهضتی انجام گرفت، گره هایی رو باز کرد، کارهایی رو راه انداخت. مفهوم مواسات یعنی این کشش را داشت، این ظرفیت را داشت که اینجور تأثیر بگذاره و جامعه رو تحت تأثیر قرار بده. یا بریم جلوتر، این مفاهیم مهمی که امام رضوان الله علیه از اونها استفاده کردن، مثل مفهوم توکل، مفهوم تکلیف، مفهوم ایثار، اینا همه مفاهیم شرعی است دیگه، تا مفهوم شهادت، مفهوم جهاد، اینها مطرح شدن با حضور امام و با تحرک امام و با تبیین امام و با خواست امام که مؤید به اراده الهی بود، اینا وارد عمل زندگی مردم شد. نتیجه این شد که ما مثلا 8 سال یک جنگ در واقع بین المللی رو توانستیم پیروز بشیم بر مخالفینمون. این حرکت عظیم مردم در میدان جنگ ناشی از این مفاهیم بود. این مفاهیم رو امام رایج کرد در بین مردم، اینا رو از جایگاه مفهومی و که حالا همینطور تو قرآن و تو حدیث و اینها میخوندیم و میگفتیم اما در عمل حضور نداشت، این رو امام آورد در عمل. یک مثال دیگری که از اینها به نظر من مهمتره این آیه شریفه ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. اصلا ارسال رسول بر این است که مورد اطاعت قرار بگیرن، این اطاعت مطلق دیگه، یعنی در همه امور زندگی. معناش، معنای این آیه، معنای مستفاد از این آیه این است که زندگی مردم، چه زندگی شخصی و خصوصی، چه زندگی عمومی، باید به وسیله دین اداره بشه. که حالا بعضی البته فقط این رو ممکنه منحصر کنن به مسائل شخصی، نماز و روزه و اینا، اینجور نیست. به دلیل اولا خود اطلاق این آیه، ثانیاً به دلیل آیات دیگر، اینی که می‌فرماید و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، قتال با ربیون کثیر که کار شخصی نیست، این کار اجتماعی است، کار عمومی است، کار حکومتی است. خب این آیه پس یک مستفاد اینجوری دارد، امام این معنا رو آوردن به میدان عمل. از آیه شریفه انما عیدکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا استفاده کردن برای این معنا، نه اینکه ان تقوموا لله مثنا و فرادا تا برید نماز بخونید، نه، تا حکومت درست کنید، تا نظام اسلامی درست کنید. امام از این استفاده کرد، یک نهضت را انداخت در سال 41. بعد در طول زمان متفکرین، علاقمندان، ارادتمندان، شاگردان امام و در رأس همه خود امام این فکر را تغذیه کردند تا منتهی شد به پیروزی انقلاب، به وجود انقلاب، پدید آمدن انقلاب و پیروزی انقلاب و تشکیل نظام برآمده از انقلاب. یعنی ببینید مفاهیم قرآنی و اسلامی، مفاهیم معرفتی اسلام اینجور میتوانه در زندگی تأثیر ببخشه که وقتی وارد میدان عمل شد. خب این یه نمونه ایست از تأثیر معجزه آسای این ساز و کار، این حرکت که حالا چگونه این حرکت انجام بگیره خودش یه بحث دیگریست. خب حالا نظام اسلامی تشکیل شد، اونی که ما میخواییم عرض بکنیم اینه. نظام اسلامی که تشکیل شد آرمانهایی رو مطرح کرد که این آرمانها هم خودش مربوط به اسلام بود و از قرآن گرفته شده بود. قبل از تشکیل نظام اسلامی اینها گفته میشد به صورت یک آرزو، ممکن بود در ذهن کسی بیاد، یه آرزوی دست نیافتنی، مثل قیام قسط مثلا فرض کن، مثل عدم تحمل ظلم انسلام، مثل عدم استکبار عدم ظلم نبود ظلم. اینا چیزهایی نبود که در مرحله عمل بتوانه مورد توجه قرار بگیره یا چه بکنه. اینا آرمانهای اسلامی است. گفتن قیام به قسط کنید یا حیات طیبه، تعالی اخلاقی انسان، رواج فضائل، این آرمانهایی است که جمهوری اسلامی مطرح کرده و از این قبیل آرمانها. خب این آرمانها برای رسیدن به این آرمانها ابزارهایی لازمه. اون ابزارها هم که ما رو به اون آرمانها برسانه باز در خود منظومه معرفتی اسلام وجود داره بلا شک، چون امکان نداره که مقصد رو به ما بگن و ما رو تحریض کنند به رسیدن به اون مقصد اما راه رو جلو پای ما نگذارن، چه این چیزی امکان نداره. بنابراین راهش هم در کتاب و سنت هست. و حالا نظام اسلامی میخواد به این آرمانها برسه، بایستی این وسایل و ابزارهای رسیدن را که جزء مفاهیم معنوی و منظومه معرفتی اسلام هست اینها رو جستجو کنه، پیدا کنه، اینها رو عملیاتی کنه و راه بیفته. یعنی در واقع این یک نرم افزار است برای سخت افزار و حکومت اسلامی. حکومت اسلامی رو به عنوان سخت افزار در نظر بگیرید، اگر نرم افزار مناسب خودش رو نداشته باشه به هیچ کار نمیخوره. نرم افزارش همینه که راه های رسیدن به اون آرمان ها مشخص بشه و حرکت در این جهت ادامه پیدا کنه. خب حالا من امروز این رو میخوام عرض بکنم که نظام اسلامی به یه چنین چیزی بنابراین احتیاج داره. هر چه که نظام اسلامی گسترش پیدا میکنه، دامنه فعالیت نظام اسلامی گسترده تر می شود و افزایش پیدا می کنه و میدانهای تازه ای در مقابل جمهوری اسلامی باز می شه و با چالش‌های جدیدی مواجه می شود، چالش‌هایی که قبلا وجود نداشته. نظام اسلامی چون همطور هرچه می گذره چالش‌های جدید، میدان‌های جدید، کارهای جدید مطرح میشه برای او، به همین تناسب احتیاج دارد که اون نرم افزار را، اون مجموعه معنوی رو نو به نو تجدید حیات کنه و بروز کنه. عرض من این اون چیزی که از فضلای صاحب نظر و متفکر به جد باید مطالبه بشه و این کار باید انجام بگیر. این که میگیم به روز کردن تفکر اسلامی و اون رو، یعنی منظومه معرفتی اسلام، این رو نو کردن و به روز کردن، این معناش دستکاری در اون منظومه معنوی نیست به هیچ وجه. نه، این معناش اینه که یک حقایقی در کتاب و سنت هست که ما تا وقتی احتیاج به اون پیدا نکنیم متوجه به اونا نیستیم، متنبه نیستیم. وقتی احتیاج پیدا کردیم تنبه پیدا میکنیم. در مثالهای زیادی هست که من را اینجا یه چند مثال رو مثلا فرض کنید. نظام اسلامی با فشارهای شرطی دشمن مواجه می شود. فشار شرطی مراد ما اینه که یک فشار رو وارد میکنن، تحریم رو مثلا، بعد میگن این رو بر میداریم به شرط اینکه فلان کار انجام بگیره. این فشاریست، اینجور نیستش که آدم رو مایوس کنن به کلی. میگن بر میداریم اما شرطش این است که این کار رو باید انجام بگیره. این خب خیلی چیز خطرناکیست، خیلی چیز مهمیست. این شرط ها ممکنه که شرط های به شدت گمراه کننده ای باشه و هلاک کننده ای باشه. در یه چنین وضعی انسان چه کار باید بکنه؟ اینجا انسان متوجه میشه که فستقم کما امرت و من تاب معک، علاج اینه. چون این مسئله مسئله عمومی است، مسئله شخصی که نیست. وجوب صبر، وجوب استقامت برای خود شخص، ولی ربک فاصبر در قرآن هست، مخاطب پیغمبر است، به مردم ربطی نداره، اما این ارتباط به مردم داره. و فاستقم کما امرت و من تاب معک، همه باید استقامت کنید، همه باید بایستید، یعنی یک حرکت جمعی صبر و استقامت رو از ما میخواد. پس فهمیدیم که در این قضایا باید اینجوری عمل کرد، فاستقم کما امرت باید عمل کرد. یا و تواصو به صبر، تواصی به صبر، یک دیگر را وادار کردن به ایستادگی و مقاومت و تحمل و پایداری. این خب وقتی یه چنین چیزی پیش میاد، برای ما اون مفهوم فستقم کما امرت و من تا و معک کاملا روشن میشه. قبل از این خیلی مفهوم روشنی برای ما نداره که خب و من تا و معک، یعنی مردم موظفن که استقامت کنن، یه امر کلیست. اما وقتی یه چنین وضعی پیش میاد، انسان میفهمه که یعنی چه. ما امروز مواجهیم با این مسئله، مردم ما دچار مشکلاتی هستند که ناشی از فشارهای دشمن است، بخشی از اونها. ما میخواهیم مردم در مقابل این استقامت کنن، بایستن. این یه حرکت عظیم و مهمی است که خب الحمدلله در کشور ما داره انجام میگیره. یا فرض بفرمایید تا مادامی که جبهه مرکب دشمن، جبهه شیطان که مرکب از شیاطین مختلفه، در مقابل انسان قرار نگرفته و انسان از همه طرف محاصره نشده، معنای این آیه رو درست نمیفهمه که ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. یعنی وقتی که مواجه شدیم با یک چنین پدیده‌ای که پدیده سختی هست، دست پاچه نشیم، یعنی نه خودت دست پاچه بشو نه مردم دست پاچه بشن، دست پاچه نشید. این چیزیست که هازا ما وعدنا الله و رسوله، اینو قبلا گفته بودن که اگر شما در راه حق حرکت کنید.
و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا.
این گفته شده بود، میدونستیم، منتظر باید باشید، خلاف انتظارتون نباید باشه. این آیه یعنی اون وقت در اون شرایط، این آیه درست خودش رو مجسم میکنه، زنده میکنه، در واقع راه زندگی رو به ما نشان میده. و همینطور موارد دیگری. حالا من مثلا از جمله چیزهایی که خیلی بنده رو ذهنم رو مشغول میکنه به عنوان یک مسئول، این خطاب به حضرت یونس سلام الله علیه هست که ایشون یک حرکتی انجام دادن که ناشی از یأس و خستگی بود، یعنی قومشون به ایشون جواب ندادن. اینجا اون وقت خدای متعال با این پیغمبر که حالا یک عمرم تو این جمعیت زحمت کشیده بود، خستگی برای او معنا نداشت، اما به این آدم خدا میفرماید وتنون اذ و مغاضبا فظن لن نقدر علی، خیال کرد ما به او سخت نخواهیم گرفت. نخیر، سخت میگیریم برش و سخت هم گرفت و اون مجازات قضایی برای جناب یونس به وجود آمد. این بنده غالبا وقتی که احساس بیعملی میکنم، چه در خودم چه در دیگران چه در مسئولین، به یاد این میافتم که فضلن علن نقد، خیال میکنیم که این بیتوجهی، بیاهتمامی، بیعملی، این موجب واکنش تند از طرف حضرت باری تعالی جل جلاله نخواهد شد. چرا خواهد شد؟ یعنی این معنا عملیاتی میشه برای ما، عینی میشود و خودش رو نشان میده. خلاصه هرچه نظام اسلامی گسترش پیدا کنه و جلو بره، با مسائل جدید داخلی و بین المللی مواجه خواهد شد، با چالش های جدید مواجه خواهد شد، با وضعیت های جدید مواجه خواهد شد و این او رو نیازمند میکنه به اینکه عقبه فکری تغذیه کننده نظام هم گسترش پیدا کنه. اون عقبه فکری که نظام رو او داره جلو میبره و تغذیه میکنه و از انحرافش جلوگیری میکنه، او باید تقویت بشه، باید مفاهیم جدید مطرح بشود. عرض کردم این مفاهیم جدید از بیرون نمیاد، از خود داخل مفاهیم اسلامی است، از متن قرآن و سنت است، اینها مطرح میشه. البته این کار همه کس نیست، این پیدا کردن مفاهیم جدید و بحث کردن درباره اینها، فضلا و متفکرینی بایستی دنبال این کار برن که با مبانی اسلامی کاملا آشنا باشن، قرآن رو با دقت مطالعه کرده باشن و تلاوت کرده باشن، تدبر کرده باشن و از جمود و تهجر فکری دور باشن. چون از این طرف یک خطر این است که یه آدم بی صلاحیت و نیمه سواد و التقاطی وارد استنباطهای جدید از آیات الهی بشه، از اون طرف هم این خطر وجود داره که آدم متحجر که هنوز براشون مسئله دخالت دین در زندگی اجتماعی و سیاست و حکومت حل نشده، اینا از اون طرف بخون وارد بشن. نه، باید انسان‌های متفکر، شخصیت‌های برجسته و اینهاست. این مسئله اولی بود که خواستم عرض بکنم. این بحث ظرفیت زیادی دارد برای بررسی کردن، مطالعه کردن و در پیرامون او حرف زدن و به نتایجی رسیدن. این مسئله اول که عرض کردم. مسئله دوم که بحث سیاسی است که مختصرا عرض می‌کنم، مربوط به این مسئله هسته است. خب مجلس قانونی رو تصویب کردن، دولت هم استقبال کرد و تا دیروز هم اون کارهایی که باید انجام بگیرن انجام دادن. یک موعدم فرداست که این رو هم انشاءالله انجام میدن. البته شنیدم امروز بین دولت و مجلس، یعنی بین اون کاری که دولت کرده و اون برداشتی که مجلس داره، یه اختلاف نظری وجود داره. این اختلاف نظر رو باید حل کرد، باید حل کنن، نبایستی این اختلافات اینجوری رو یا رها کنن به حال خود یا تشدید کنن و نشان دهنده دو صدایی باشن. نه، اینا قابل حل، باید حل بکنن. بالاخره دولت خودش رو موظف میتونه به اینکه قانون رو عمل کنه. قانون هم قانون خوبی است، باید هم به دقت عمل بشود و دو طرف در این زمینه همکاری کنن با هم که این عمل بشه. این که حالا اصل مسئله قانون. اما طرف های مقابل، این چهار کشور، یعنی سه کشور اروپایی و آمریکا، اینها در این حرفایی که این روزها میزنن، به بیانیه‌ای که صادر کردن، ادبیاتی که به کار بردن، ادبیات مستکبرانه، از موضوع بالا حرف زدن و طلبگارانه و غیر منصفانه است. ادبیات غلط و خطایی است که اینها دارن به کار میبرن. مرتب در مورد تعهدات برجامی ایران بحث میکنن که چرا این تعهدات رو بعضیش رو لغو کردید، بیرون نمیارن که خود اونها از روز اول به این تعهدات اصلا عمل نکردن. یعنی اون کسی که باید مورد عتاب و خطاب قرار بگیره اونان. جمهوری اسلامی تا مدت طولانی به همه اون چی که تعهد کرده بود بر اساس تعلیم اسلام که باید به تعهدات عمل کرد، عمل کرد. بعد هر طورم که وقتی اونها دید که اینجوری عمل میکنن، اون یکی که خارج شد دیگران هم با او همراهی کردن، فهم بز الیهم علی سوا، این هم قرآنه، اونها هم راه کن. حالا در این حال دولت محترم ما راه نکردن، به تدریج یک مقدار از تعهدات رو عمل نکردن که اینا قابل برگشته، اگر اونا به وظایفشون عمل بکنن اینا هم قابل برگشته. وقت اینا هیچ این رو مطرح نمی کنن، به رو نمی آرن، مرتب همینطور راجع به مسائل ایران حرف می زنن، اونم با ادبیاتی از موضوع استکبار. و بدونند حالا بحث ما با آمریکا که بحث دیگری است، این سه کشور اروپایی هم بدونن اینجور حرف زدن و مستکبران و متکبرانه به شدت مورد نفرت ملت ایرانه و مورد نفرت انقلابه و اینها رو از اون چی که هستن منفورتر میکنه در افکار عمومی ما. خب بعضی اون دلقک صهیونیست بین المللی هم که مرتب حرف میزنه که ما نمیگذاریم، شما چه کاره اید که نگذارید که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه؟ ما اگر تصمیم داشتیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنیم، شما و بزرگتر از شما هم نمیتونستید مانع بشید. ما تصمیم نداریم، این فکر اسلامی ماست. فکر اسلامی ما میگه سلاحی که در او غیر مسلحین، غیر نظامی ها، مردم عادی تلف میشون، این سلاح ممنوع، این سلاح ممنوع، حالا هسته‌ای باشه یا شیمیایی باشه یا غیر اینها، این سلاح ممنوع. ما به خاطر نظر اسلام است که نخواستیم دنبال این سلاح بریم و والا اگر می‌خواستیم بریم، شما کی هستید، چه کاره هستید که بتوانید جلوگیری کنید؟ شما خودتون مراعات نمی‌کنید اینها رو. آمریکا در یک روز 220 هزار نفر رو قتل عام کرد، در یک روز مردم عادی رو. الان در 5 سال است که در یمن مرتباً هواپیماهای تجهیز شده از طرف غربی ها میان مردم رو، کوچه رو، بازار رو، مسجد رو، بیمارستان رو، مدرسه رو بمباران میکنن، مردم عادی رو میکشن، مردم رو محاصره اونچنانی میکنن. این کار اونهاست. جمهوری اسلامی اینجور این ممشا و این روش رو قبول نداره، لذا ما به سلاح هستی اصلا فکر نمیکنیم. اما کارهای دیگه چرا؟ حد غنی‌سازی ما هم 20% نیست. ما اگر لازم باشه، اگر برای مثلا پیشران هسته‌ای یا مسائل دیگر، ممکنه به 60% هم غنی‌سازی رو برسونیم. این کارا چیزهایی است که اگر هرچه احتیاج باشه اون رو انجام میدیم. حالا یه قرارداد چند ساله‌ای گذاشته شده است، اون قرارداد رو اگر اونا عمل کنن ما هم تا همون چند سال عمل خواهیم کرد. و اما به طور کلی نه، نخیر. اونا میگن ما با سلاح هسته‌ای مخالفیم، دروغ میگن. اینم مسئله شون نیست، شاید بسیاری از اونا یا همشون میدانن که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، حتی با سلاح متعارف ما مخالفن، با امکانات دفاعی ما مخالفن، میخوان مؤلفه های قدرت را از ایران بگیرن. و والا اصل نیاز کشور به غنی‌سازی یه امر مسلمی است. تا چند سال دیگر بلا شک نیروگاه‌های هسته‌ای یکی از مهمترین منابع انرژی در کشورها خواهند بود. ممکنه نفت، حالا روزی که نفت تمام بشه یا روزی که نفت جهات دیگری به وجود بیاد، نیروگاه‌های هسته‌ای که سالم‌تر، تمیزتر، ارزان‌تر انرژی رو تولید می‌کنن در کشورها رایج خواهد شد. ما اون روز احتیاج داریم. غنی‌سازی رو اون روز نمیشه شروع کرد، باید از امروز شروع کنیم که آمادگی داشته باشیم، امکان داشته باشیم. اونا این رو نمیخوان. غربی ها، غربی های مستکبر این رو نمیخوان. اینا میخوان که ایران در اون روزی که به انرژی هسته‌ای نیاز پیدا میکنه نیازمند اونها باشه، به اونها احتیاج داشته باشه، تا بتوانن شرایط خودشون رو تحمیل کنن، تا بتوانن زورگویی کنند و باجگیری کنند. دنبال این هست که این الان نفت رو اینها بشکه بشکه میبرند با قیمت نازل، یعنی این پولی که واقعا برای نفت داده میشه حقیقتا قیمت بسیار نازلی است. طلبکار هم هستن. اگر بنا بود که نفت دست اونا بود، فرض کنید که انگلیس و فرانسه و آلمان تولید نفت میکردن، ما به عنوان ایران بخواستیم نفت بخریم، بطری بطری را به اینجوری به ما نمیدادن به این آسانی، و قیمت به قول معروف پدر و مادرشون رو روی اون میگذاشتن تا به ما مثلا یه مقداری نفت. اینا بخوان انرژی هسته‌ای رو به این شکل در بیارن. نه، غنی‌سازی نیاز ماست، اون رو خواهیم داشت و چیزی نیستش که بشود اون رو وسیله‌ای قرار داد برای زورگویی و اینها. و اونچه که برای ما مسلم و مشخص است این است که در قبال این قضیه مثل قضایای دیگر جمهوری اسلامی یه عده‌ای که خودشون رو قدرتمند می‌بینن و قدرتمند می‌دانن می‌خوان زورگویی کنن، باجگیری کنن، جمهوری اسلامی رو به عقب نشینی وادار کنن، و جمهوری اسلامی عقب نشینی نخواهد کرد. ما به توفیق الهی و به کمک الهی اونچوری که مصلحت کشور است، اونی که نیاز کشور است، چه نیاز امروز کشور چه نیاز آینده کشور، اون رو تا اونقدری که توان ما اجازه میده، که الحمدلله توانمون کم هم نیست، توان ملت ایران، ظرفیت ملت ایران زیاده، تا اونجایی که میتوانیم انشاءالله پیش خواهیم رفت. امیدواریم خداوند متعال نیتهای ما رو خالص کنه برای خودش و مسئولین ما رو موفق بداره بتوانن وظایفی رو که بر عهده‌شون هست انجام بدن و از کار و تلاش خسته نشن، از پا ننشینن و دنبال کنن رضای الهی رو درخواست کنن، و انشالله دعای حضرت ولی عصر ارواح نافدا شامل حال ملت ما و مسئولین ما باشه، و روح مطهر امام بزرگوار و شهدای عزیزمون هم از همه ما راضی باشه. امیدواریم انشاءالله این اجلاس شما هم اجلاس موفقی باشه و توانه به پیشرفت کار مجلس خبرگان کمک کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.